اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از امروز چنان که وعده کرده بودیم بحث ترتب رو شروع میکنیم. دلیل ترتب یا بیان ترتب در حقیقت پاسخی است به اون سؤالی که از ابتدا در بحث ثمره بحث زد مطرح شد. در بحث زد یه ثمره مطرح شده بود، میگفتن اگر ما قائل به حرمت زد شدیم لاجرم باید بگیم عبادات متزاحمه چون ضد یک دیگر هستند، هر کدوم مهم بودند و دیگری اهم، اونی که مهمه نهی بهش تعلق میگیره، پس عبادت منهیه باطل و در نتیجه باید قائل به بطلان عبادات بشه. اما اگر نه، ما قائل به این نشدیم که امر به شی مقتضی نهی از ضده، در این صورت نهی به ضد تعلق نمیگیره. وقتی نهی به ضد تعلق نگرفت، عبادت مزاحم باطل نیست. در اینجا یک قولی مثل شیخ بهایی پیدا شد که ایشون فرمود نه، عبادت حتی اگر منهی نباشه قبول دارید که امر نداره. همین که امر نداره باطله. بطلان متوقف بر وجود امر نیست، بلکه به صرف عدم الامر معلوم میشه که عبادت مزاحم باطله. خب مسئله بسیار مسئله مهمی بود، به گونه ای که حتی خوندیم برخی از بزرگان گفته بودن این اصلا نمیشه بهش ملتزم شد. معناش اینه که شما اگر قرض به کسی داری به اندازه 1000 تومان، هر چه نماز بخونی باطله، حجت باطل، کربلا میری سفر معصیت میشه، باید نمازات کامل بخونه، تازه نماز کاملت هم باطله. اگر پول بابتش گرفتی که بری زیارت، اجارت هم باطله. نه از باب این که در معاملات نهی باعث بطلان میشه، از باب این که بالاخره معامله شده بود، اجاره برای عبادتی واقع شده بود دیگه، وقتی عبادت باطل شد معامله هم باطل میشه، چون شما قدرت بر اتیان به اون ما یجری علیه المعامله رو نداری. لا تبع ما لیس عندک، تو نمیتونی بر من اجاره رو فراهم بکنی. فاجعه ای اتفاق میفته اگر یه جهادی الان یه گوشه ای به پا خواست، هر کار عبادی که شما بکنی و این جهاد نری باطل. به این سبب آمدن و گفتن بیایید یه جوری اینو تصحیحش کنیم، این عبادات رو. برای تصحیح 5 راه حل پیشنهاد شد. راه اول مرحوم آقای آخون گفت، خوندیم و اتفاقا اون راه حل پذیرفتیم. راه حل دوم مال مرحوم آقای ناینی بود تحت عنوان اطلاق ماده، نپذیرفتیم. راه حل سوم راه حلی بود از محقق ثانی که ایشون گفته بود ما امر داریم، نحوه وجود امر رو برده بود در اینکه امر ولو فردی از افرادش محال باشه ولی به طبیعت میتونه تعلق بگیره، بس به صورت فل جمله میتونه حل بکنه مسئله رو، اونی که ما ازش استفاده کردیم. چهارمین راحل، راحل ترتب. خب یک بحث پردامنه، اگر انشاءالله خداوند لطف کنه بتونیم امسال درسی این بحث رو تموم بکنیم، تیکایش به سال آینده نیفته چون بسیار پرحرفه. یعنی از محل تضارب و جنگ و جدال و ستیز بزرگان با همه و تو دلش خیلی از مبانی و اصولی آیون معلوم میشه، یعنی خودش از بحث های اینها با هم هی تو حوزه های مختلف ازش مطلب استفاده شد. راه حل پنجم هم که در آینده خواهیم دید که امسال بعیده بهش برسیم و از سال آینده بهش میرسیم، خب اون راه حل انحصاری امام، بحث خطابات قانونیه که خب راه حل خیلی هم مهمیه و آثار زیادی هم برش باره، باید اگر برسیم انشاءالله سال آینده اون آثار رو هم بگیم، چون معمولا اصل بحث رو مطرح میکنن اما آثارش خیلی مورد بحث قرار نمیگیره. در رابطه با این مطلب اشاره کنیم که یک فارقی بین این راه حل‌های پنجگانه هست و اون این که دو تا از این راه حل‌ها با فرض عدم امر عبادت رو تصحیح میکنن. یعنی میگن درسته نماز در حال تزاحم امر ندارد، ولی درسته که یکیش راه حل آخون بود، راه حل اول، یکی هم مرحوم آقای ناینی اطلاق ماده. اما سه راه حل دیگه میرن تلاش میکنن بگن آقا امر وجود دارد، یعنی ولو این مسئله برای شما مقدور نیست. دیروز مفصل در رابطه با اینکه چرا مقدور هست و چرا مقدور نیست صحبت کردیم. ولو مقدور شما نیست اما امر دارد، پس در راه حل چهارم که ترتبه ما میخواییم یه کاری بکنیم که این عبادت مزاحم این امر داشته باشد، به خلاف راه حل‌های قبلی که میخواستیم کاری بکنیم، یعنی دو راه حل اول که ولو امر نداره درست باشه که امر به اشباح و نظائر بود یا اطلاق ماده. پس در راه حل ترتب مثل راه حل قبلی میخواییم بگیم شما وارد مسجد میشی، بله، امر ازاله داری، بله، چون امر ازاله داری پس قدرت بر صلات نداری، درسته، اما صلات قدرت نداری امر هم ندارد، میخواییم بگیم نه امر دارد. پس ولو این که شما طبق قواعد باید بگی امر ندارد اما ما میگیم امر دارد، میخواییم این رو اثبات کنیم. حالا حلش میکنیم چه کار بکنیم. تمام حرف ترتبم البته انواع و اقسام داره، شش تقریر ازش شده، ادله مختلفه، روحش اینه که آقا شارع به صورت پلکانی امر کرده. یعنی میدونی چی گفته؟ گفته ازاله نجاست کن، نمی کنی نماز بخون. این روحشه. یعنی ترتب اگه در یک کلمه بخوایم همه اون چیز که از الان تا آخر میگیم و بگیم اینه که شارع به شما اومده به صورت پلکانی گفته، شرط گذاشته، گفته یجب علیکه ازالت نجس، نجس رو باید ازاله کنی، نمی کنی اب نداره، اگه نمی کنی اگه داره، اگه نمی کنی نماز بخون. خب پیداست اولین اشکال اینه که میدونید اولین اشکال که به ذهن میرسه یعنی خود شارع داره اسیان رو داخل در تکلیف میکنه، در امر میکنه، یعنی اگه اسیان میکنی این کارو بکن، میشه نمیشه بحث ها داره. اصل حرف ظاهرا مال محقق ثانی در جامع المقاصد، اصل سخن مال ایشون. بعد بزرگان اینو گرفتن ای پیش بردن. مرحوم کاشف الغطا این رو بهش بها داده، پررنگش کرده. بعد میرزای شیرازی این رو به صورت بسیار قوی قبول کرده، از زمره کسایی که خیلی این رو قبول کرده و ظاهرن خیلی هم نسبت بهش جولان میداده، مرحوم حاسد محمد اصفهانی یا معروف حاسد محمد فشارکیه. مرحوم آقای فشارکی ازش کتابی هم نمونده مع الاسف، ولی ظاهرن بسیار ملا بوده، درس بسیار پرپیمونی داشته، شاگردان بزرگی داشته. مرحوم آقای ناینی شاگرد او بوده، مرحوم آقا زیا ازش گرفته، مرحوم آشمان دوسن ازش گرفته، تقریبا دوره دو شاگردان شیخ. ایشون هم خیلی پررنگ برداخته. بعدم مرحوم آقای ناینی، یعنی از مدافعین سفت و سخت ترتب آقای ناینی. یه تاریخچه‌ای از بحثو ببینیم. و مسئله تو ترتب لیست من مسائل الاصول العریفت فی القدم، شاید فی القدیم باشه، اینجا یاش افتاده باشه. عریف این معروف، یعنی این بحث تا قبل از جامع المقاصد معروف در میان قدما نیست. بل لم یرد لها فی کتب القدما ذکر ولا اثر، اصلا در میان قدما ازش حرف و حدیثی نیست. و المعروف ان اول من انتبع الترتب هو مرحوم صاحب کشف الغطاء. اشاره میکنیم نه، قبلش در فرمایشات جامع المقاصد هم هست، لکن جا فی اجود تقریرات مرحوم آقای ناینی. اجود تقریرات، تقریرات سخن آقای ناینی است که نوشته مرحوم آقای خویی. میگه در اجود و تقریرات یادمون نره آقای ناینی دو تا کتاب مهم اصول ازش هست، یکی اجود، یکی هم فواید الاصول کاظمی، مرحوم آقای کاظمی. لکن جا فی اجود تقریرات آمده نسبت الالتزام به این به محقق کرکی صاحب جامع المقاصد الذی هو اسبق من کاشف القطاع زمانم. پس اولین نفر علا ما نسب مرحوم محققه، بعدش کاشف القطاع. و علا ای تقدیر و مهمت و ترتب و تصحیح الامر به زدین المتزاهمین به نهوین یکون کلال امرین فی زمان واحد، هر دو امر با هم موجود باشه. مگه میشه؟ مگه دیرو منبر نرفتید بگید سر از استحاله عقلی در میاره به تخییری میرسه که اون تخییر امتناع عقلی در برداره؟ میگن خب ما مندون ترتب محضور علی، ما میگیم هر دو موجوده ولی چون پلکانیست در طول همان محضور پدید نمیاد. اون وقتی محضوره که اینا در عرض هم باشن، ولی اگه در طول شدن محضوره بسن. لقد اختلف الاعلام فیه نفیان و اثباتن و کسرن نقض و الابرام فیه، خیلی دعواست. والذی اسس ارکانه سید مجدد شیرازی است، مرحوم میرزا شیرازی. علت مجددیتش هم بحث همون فتوای معروف تنباکو، مرحوم آمیز حسن شیرازی یا شاید هم آمیز محمد حسن شیرازی که یک تقریرات اصولم از ایشون هست، تقریرات رزدری، یکی از طلاب افغانستان از ایشون تقریرات اصولشو داره، تقریرات المجدد شیرازی. والذی نقه البحث فیه، بحثو منقه کرده، و رتبه من المتأخرین، در بعدی ها بحثو مرتب کرده و منقه کرده و سر و سامون داده. حالا خواهیم دید در فای ناینی و مقدماتی مطرح میکنه، 1، 2، 3، 4 مقدماتی میچینه. اون کیه؟ هو المحقق ناینی رحمت الله علیه. خب نکته ای که وجود داره، آی خویی خودشون در محاضرات وقتی بحث رو مطرح میکنه اصلا اسمی از محقق ثانی نمیبره. تو اجود و تقریرات میگه محقق ثانی اینو گفته، منتها تو محاضرات وقتی وارد بحث میشه اشارهی به بحث محقق نمیکنه، هیچ اشارهی نداره که محقق کیه و چیکار کرده و اینا. ظاهرا این استنتاج مرحوم ناینی بوده، چون در آثار محقق هم چیزی نیست، لذا آقای خویی به این نتیجه رسیده که قول محقق ثانی نیست. خب ببینیم توضیح کلی بحث رو ببینیم مرحوم آقای آخون بیان میکنن. ثم انه تصدى جماعت من الافاضل تصحیح الامر. تصحیح امر به چی؟ امر به ضد مزاحم. کیان؟ مرحوم آقای مروج در منتهی‌درایه این افاضل رو اینجوری برشمرده، منهم محقق ثانی. محقق ثانی رو البته توش تشکیک کردیم دیگه، اما حالا کاشف الغطا، سید الاساتین المیرز الکبیر شیرازی، دو تا شاگردای میرزای شیرازی، المحققان سید محمد الاصفهانی که همون سید محمد فشارکی باشه و المیرزا ناینی و غیره. خلافاً لجماعت آخرین، گروه مخالف داره. کیان؟ شیخنا الاعظم انصاری، خود مرحوم آقای آخوند که خواهیم خوند، و جمع ممن تأخرعن. یه پاورقی خوبی در این کتاب تعلیقه مرحوم قوچانی بر کفایه، مرحوم قوچانی از شاگردهای آخوند بوده، یه تعلیقه بر کفایه داره. محقق اون کتاب آدرس نداده، ولی ما از قول اون محقق نقل میکنیم. محقق اون کتاب تو اونجا نوشته که مرحوم ناینی میگفته هر چی من در بحث ترتب دارم مال مرحوم آسم احمد فشارکی. یعنی به عبارت دیگه خود مرحوم ناینی گفته ما اندی کلش همش مال ایشونه، یعنی همه رو از بحث او گرفته. مرحوم فشارکی ظاهرا این بحث رو در بحث خودش به صورت بسیار پررنگ مطرح کرده، ولی به طور مختصر گفتم این کتاب خیلی مختصری از ایشون وجود داره، الرسائل الفشارکیه، که به طور مختصر بهش اشاره داره. منتها آقای ناینی حق استاد رو به جا آورده، گفته که چی؟ گفته هرچه من اینجا دارم بحثایی که از درس آقای فشارکی استفاده کرده. خب بگیریم به عبارت مرحوم آقای آخوند، ثم انه تصدى جماعت من الافاضل تصحیح الامر به ضد به نحو ترتب بر عصیان. یعنی میگه اب نداره، شعرا اینجوری گفته، ازاله نمی کنی اسیان میکنی، گناه میکنی، نماز بخون، اگر اسیان کردی نماز بخون. این گونه است. وقد و علا اسیان و عدم اطلاعهی و عدم اطاعت الامر به شیء. خب اینجا دو تا مسئله پدید، یکی این که بگیم به نحو شرط متأخره، یکی بگیم شرط مقارنه، یکی شرط متقدم. یعنی چی؟ قرار شد امر به نماز چجوری باشه؟ شارع به شما گفته چی؟ اگه اسیان کردی ازاله را، اسیان کردی ازاله را، یعنی اسیان نکردی، گناه کردی، خواستی معصیت من رو بکنی، نماز بخون. خب پس شرطی پدید آمد، اگر. حالا این اگر آیا شرط متقدمه یا شرط مقارنه یا شرط متأخر؟ تصویر شرط متأخر رو تا حالا چندین و چند بار گفتیم. در تصویر شرط متأخر یه وصفی از الان برای شما با توجه به آنچه بعدها واقع می شود پدید میاد. مثال بزنم، مثال معروف همون چیه؟ الان شما یه صفتی داری تحت عنوان کسی که قبل از 1400 زندگی می کند، درسته؟ الان این صفت رو داری. ماها بریم بالاتر، مثال دینی براتون بزنم. ماها کسانی هستیم در عصر قبل از ظهور زندگی میکنیم. الان صفت رو داریم با توجه به اتفاقی که قراره در آینده بیفته. حالا اگر اتفاقی در آینده قراره بیفته، ما با توجه به اون اتفاق الان متصف به صفت میشیم. این نحوه تصحیح شرط متأخره. میگن زن مستحاضه الان که روزه میگیره، این الان که روزه میگیرد چون بعد مغرب غسل میکنه، همین الان میتونیم بگیم این زن کسی است که قبل الغسل حضور دارد، قبل الغسل روزه گرفته، روزش متعقب به غسله، پس صفت تعقب رو الان داره. پس الان صفتی داره به نام تعقب به غسل. البته این صفت به شرطیه که در آینده غسل به جا بیاره، ولی غسل به جا نیورد این تعقب به غسل نداره. به این میگن شرط متأخر. تصویری هم هست که مرحوم آقای آخوند گفته بود، اول خوندیم در بحثای همون اول کفایه، بحث و نقد و ابرام و درست هم هست، قابل تصویره. حالا اینجا یه بحثی وجود داره و اون این که شما الان که میخوایی بری سر نماز، خب الان که واسطادی که هنوز اسیان نکردی، اسیان مال وقتیه که شما نرفته باشی، همین الان که داری نماز میخونی، همین الان با نمازت داری اسیان میکنی. این سواله کاهی به نحو شرط متأخره، یعنی من در حالی که دارم نماز میخونم همینجور جلو میرم جلو میرم جلو میرم دارم هم اسیان میکنم، شرط مقارن، یا اسیان نیست بنای بر اسیانه، من قبل از این که وارد نماز بشم بنابر اسیان ازاله میذارم، میشه شرط متقدم. یا بگیم اسیان میدونید کی واقع میشه؟ وقتی من همه نماز رو بخونم، کل این وقت رو نرم سراغ ازاله، میشه شرط متأخر. راجع به این ستا باید رو صور مختلفش حرف بزنیم. اما تصویر آخوند رو ببینید، میگن به نحو شرط متأخر، یا بگیم بنا اول بنا علی معصیته به نحو شرط متقدم یا مقارن. خب یکی میگه که آقا مگه میشه؟ شما که تا حالا میگفتید نمیشه جمع کرد بین دو تا زد. میگیم به دعوا چرا؟ انه لا مانع عقلا من تعلق الامر به زدین، به دو تا زد تعلق بگیره، ولی کذالک، کذالک یعنی به صورت طولی، نه در عرض هم. اونی که محاله اینه که در عرض هم من به شما بگم این کارو بکن، که دیروز مفصلا گفتیم سر از استحاله عقلی هم در میاره. کذالک یعنی چی؟ ای یعنی به ان یکون، امر به اهم، مطلق باشه، اما امر به غیر اهم معلق بر اسیان باشه. این معلق نبرید تو واجب معلق، معلق اینجا معنی مشروطه، یعنی مشروط به اسیان باشه، واجب معلق نیست مراد، مراد واجب مشروطه. حالا اسیان ذالک الامر، یا اسیان اگه بذارید ممکنه بگید اسیان شرط متأخر، یا بگیم شرط مقارن، اول بنا اول عزم، اینا میشن شرط متقدم علیه، یعنی علی الاسیان، یا خود اسیان که مقارن یا متأخر میشه، بنا و عزم بر اسیان متقدم میشه. بعدم میگن آقا بله هو کثیرن، هو واقع اون کثیرن عرفن، این بسیار هم وقوع پیدا میکنه. عرفن چجوری؟ دیرو مثال زدم به تو، شما به بچت میگی پا میشی میری مدرسه، اما اگه نرفتی پا تا در خونه نباید بذاری بیرون. این یعنی اگه قرار اصلی کاری انجام بدی داری، اگرم به حرف من گوش نکردی و از خونه بیرون نرفتی، باید تو خونه، اگه نرفتی مدرسه باید تو خونه بمونی، حق نداری پاشی بری یللی تللی، پاشی بری مثلا فرض کن پارک. خب ببینیم عبارات این بزرگانی که ازشون خوندیمونو ببینیم. جامع المقاصد عبارتی که داره که هست اینه، ببینیم ازش در میاد مطلب در نمیاد، چون به جامع المقاصد نسبت داده شده. البته گفتیم آقای خویی نسبت نداده، اجبت داده. عبارت خود جامع المقاصد رو بخونیم ببینیم ازش در میاد یا نه. به نظر میرسه حرف جامع المقاصد ارتباط صریحی با ترتب داره، ولی ناپخته است، طبیعتا بحث هنوز چکشکاری اصولی نشده. اول عبارت رو ببینید، صفحه 180 و
عبارت مون علاوش کردن ذالک الامر اول بنا بل از علیه، یعنی اینا یه توضیح کوچیکی بفرمایید،
همون بحث شرط متأخر، شرط مقارن، شرط متقدم. اگر شما، من بهتون گفتم اگه اسیان کردی باید نماز بخونی، اگر اسیان کردی ازاله را، اسیان کردی ازاله را، اینو اینجور بگیرید، مثبت بگیرید، اگه اسیان کردی، خب اسیان شما تا وارد نماز نشده باشی که اسیان نکردی که، پس میشه شرط مقاره. یا ممکنه کسی بگه اسیان ازاله به اینه که شما تا آخر نمازت این کارو نکرده باشی، کل 5 دقیقه، میشه شرط متأخر. اما قبل از این که من وارد نماز بشم، ممکنه من عزم بر اسیان دارم، میگم نمیخوام ازاله کنم، اگه عزم گرفتید میشه شرط متقدم. البته عزم رو شرط مقارن هم میشه تصویر کرد، لذا در شرط مقارن ما میتونیم خود اسیان رو تصویر کنیم، میتونیم عزم رو تصویر کنیم، اما شرط متقدم با عزم، شرط متأخر با خود اسیانه. راجبه این حرف میزنیم، یکی از صور مختلف قضیه است، باز کردنش صور داره، تغییرات مختلف ترتب یکی از بحثاش همه. خب ببینید عبارت جامع المقاصد، فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع. مثالی که مرحوم جامع المقاصد داره، صاحب جامع المقاصد داره اینه، حواسانه، شما میگید آقا قضا فوریه، قضا با غین و دال زال نه، قضای نماز با قاف و زاد. اگه گفت آقا کسی نماز صبح قضا شده، بله فوریه، فوراً ففوراً، در بحث قضا داریم که آیا قضا فوریه یا فوری نیست. اگه گفتید فوریه، یعنی شما اول اذان ظهر که وارد شدید باید بلافاصله چکار کنید؟ نماز صبح بخونید، نمیتونی نماز ظهر بخونید. مادامی که قضا داری حق رجوع به نماز ادا نداری. خب این تزاهمه. حالا اگه یه نفر نخون، گفت آقا من کار به نماز قضا ندارم، میخوام الان فعلا نماز ظهر رو بخونم، باطله یا نه؟ هم مصادیق بحث ماست. میفرماید این قیل وجوب قضا بنابر فور منافات داره با وجود نماز ظهر سلاسل وقت الموسع، فا انهو هین وجوب سلات ازا تحقق وجوب قضا علی الفور، اگه وقتی که از طرفی نماز ظهر بر شما واجبه هین وجوب سلات، وجوب قضا بر فور هم بر شما واجب بشه، یعنی همون لحظه نماز صبح هم باید دو رکعت بخونی، این بنابراین یلزم تکلیف مالای اتاق و باطل. و این لم یبقی خرج الواجب، اگرم واجب ما باقی نیست، یعنی اگه نماز ظهر دیگه واجب نیست، فقط نماز صبح فوری واجبه قضاش، لم یبقی خرج الواجب اما ثبت له من صفت الوجوب الفوری. یا بگید اگر نماز ظهر واجب میمونه نماز صبح از وجوب میفته، میگن دیگه وجوب نماز صبح قضا برداشته شد. بالاخره اول وقت سه حالت دارید، یا میگید هر دو واجبن، هم نماز صبح قضاش هم نماز ظهر اداش، تکلیف مالای اتاق من الان که هر دو رو به جا بیارم. اگه میگید نماز صبح واجبه نماز ظهر واجب نیست، خرج الواجب ظهر عن وجوبه. اگه میگید نماز ظهر واجبه نماز صبح واجب نیست، خرج نماز صبح قضاش از وجوب برداشته میشه. اگه اینو بگید فین غیر قلنا لا نسلم لزوم تکلیف مالا یطاق، چرا؟ به خاطر اینکه لا یمتنع ان یقول شاره، شاره محال نیست اینجوری بگه اوجبت علی کلن من الامرین، کلن من الامرین، هر دو امر رو من واجب کردم، لکن احدهما موسع و الاخر مزیق، مزیق صلات صبح قضاش، موسع صلات ظهر اداش، فا این قدمت المزیق فقد امتثلت، اگر اول ظهر خون، اول نماز صبح قضا رو خوندی بعد ظهر خوندی امتثال، و سلمت من الاسم، از اسم و گناه هم سالم موندی، ولی و این قدمت الموسع، اگر موسع و مقدم انداختی جلوتر خوندی قدم تسلت ثواب کردی، اما اسمت بالمخالفه فی التقدیم، اما گناه کردی. ببینید این همون بیان ترتب ناپخته است، ناپخته یعنی هنوز بحث به کوره داغ بحث‌های اصولی وارد نشده، ولی همونه، روح همونه، روحش اینه که میگه یک واجب مزیق داریم یه موسع، شارع گفته اونو به جا بیار، اگه به جا آوردی که هیچ، اگه اونو نرفتی رفتی سراغ این درسته اما گناه کردی. عبارت کاشف القطار هم بخونی، و ایمان این من ان یقول آمر المطاع، آمری که اطاعتش واجب است، لمأموره اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا، اگه عزم داری که من رو اسیان کنی اب نداره اون کارو بکن، معصیتم در چی که میخوای مثلا ازاله رو ترک کنی، اگه عزم بر معصیت در ترک ازاله داری ویرگول فافعل نماز را، کما هو اقبل وجوه فی حکم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام، کسی که نمازو باید دو رکعتی میخون چهار رکعتی خون، اینجا میگن درسته، چجوری به همین صورت، اصل اولی این بود دو رکعتی بخونه، نمیدونه بلد نیست تمام میخونه، درسته همین روش گفتن، گفتن دو رکعتی بخون، اگه بلد نیستی چهار رکعتی بخون، یا جهر و اخفاته، باید جهر میخونده اخفات خون، باید اخفات میخون جهر خون، گفتن اخفات بخون، بلد نیستی جهر. فا استفادت او من مقتضی الخطاب لا من دخولی تحت الخطاب، ما این رو از مقتضای خطاب استفاده میکنیم نه اینکه اونو تحت خطاب قرار بدیم. فالقول بالاقتضا و عدم الفساد اقرب الى الثواب و الفساد و السداد، این که بگیم اقتضا داره فاسد نیست، این بهتر از اینه که بگیم آقا نماز باطله. و من تتبع الاثار و امعن النظر فی سیرت المستمر من زمن النبی تا الان بل من زمن آدم، کی میتونه از حضرت آدم تا حالا رو تتبع کنه الی هذه الایام، حالا ایشون میگه علمه که قول به فساد ظاهر الفساده، هیچ کی به این قول قائل نیست. کیفلا ولو بنا علا ذالک لفسدت عبادات اکثر العباد. چرا؟ عدم خلوبهم ان حق قریم مطالب. همه بالاخره یه قرضی دارن که اونم مطالبه میکنه، من نفقتن، بالاخره نفقه یه کسی باید بده، دینی به عهدشه، حق جنایتیه، عبادتیه که تحملش کرده، یا عبادت تحمل الان باید برفتی جهاد نرفتی، او واجب عبادت واجبیه، یا واجبه لبعض اسباب الاخر، مثلا عبادت واجبی است بخاطر اینکه شما رفتی استیجاری قبول کردی الا غیر ذلک. ولزم الاتمام، اگه اینجوره پس همه سفرها با حرامه. لزم الاتمام علی اکثر المسافرین لعدم خلوه من بعض ما تقدم. یا حداقل این که طرف باید گرفته احکامو که یاد میگرفته. این دیگه خیلی مثال عشنگیه. همه مردم الان مسئله بلد نیستن، قریب به اتفاق، بل من جمع ناهازا خیلی هم مسئله بلد نیستیم ما. خب باید بری یاد بگیری، فوریه. نمیری یاد بگیری، نمازت باطله. مال خلوب ان تعرض لمثل ذلک فی الکتاب و کلام النبی و الائمه و اکثر الاصحاب ما انه مما تتوفر الدوائی على نقله. اینم نکته خیلی خوبیه که صاحب مرحوم کاشف القطاع میگه. میگه در ضمن اگر این مسئله بود انگیزه خیلی زیادی داشتن ائمه بهش بگن، چون بطلان عبادت همه مردمه، به نوعی باید بهش تنبه میدادن، به نوعی بهش تنبه بهش بیانش میکردن. فیلزم حصور تواتر، لذا لازم میومد بگیم متواترا نقل شده. از اون طرف و خلق بالمواعظ و الخطب ابین و شاهدن علا ثبوت آزل مطلب. منتهای نکته داره، گوش کنید، ننوشتم تو برگمون بنویسید. عبارت کاشف القطاع ممکنه با ترتب جمع نشه. چرا؟ چون ایشون میگه لا من دخولی تحت الخطاب، بعدا راجبش حرف میزنه.